الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. موضوع بحث این است که انسان تا چه اندازه میتونه خدا را بشناسه و نسبت به او معرفت پیدا کنه. گاهی در بعضی از سخنان یا نوشتجات دیده میشه که به استناد بعضی از آیات یا روایات میگن خدا به هیچ وجه قابل شناختن نیست و ما فقط مجاز هستیم که اوصافی که در قرآن کریم برای خدای متعال ذکر شده و اسمایی که به اونها نامیده شده اونها را به کار ببریم در دعاهامون، در مکالماتمون، ولی مفاهیم اینها را درست درک نمی کنیم. ما فقط مجاز هستیم بگیم خدا خالق است، رازق است، عالم است، حکیم است، خصوصا اون چه مربوط به صفات ذات میشه مثل علم و قدرت و حیات حق داریم فقط این الفاظ را به کار ببریم، اما چیزی نمیفهمیم که علم خدا یعنی چی، قدرت خدا یعنی چی. از طرف دیگه گاهی در بعضی از سخنان و نوشته ها دیده میشه یا شنیده میشه که حتی ذات الهی قابل شناختن هست. اونها هم برای خودشون دلایلی دارن. خب در این زمینه ما به قرآن چی میتونیم نسبت بدیم؟ آیا قرآن مدعی است که خدا را به هیچ وجه نمیتوان شناخت و فقط یک الفاظی را مردم مجاز هستند که در مورد خدا به کار ببرند بدون اینکه معناش را بفهمند؟ یا اینکه نه، ادعای قرآن این نیست؟ و اگر این نیست پس تا چه اندازه قرآن برای بشر معرفت قائل هست، امکان معرفت قائل هست؟ عرض میکنیم کسی که در قرآن مروری بکنه و توجه به آیاتی که درباره صفات و افعال خدا هست دقت بکنه متوجه میشه که قرآن مفاهیمی را عرضه میکنه که مردم میفهمند معنای اونها را. و راجع به چیزهایی صحبت میکنه که توقع داره شنونده اون را درک کنه و بپذیره. این چنین نیست که خدا فقط یک الفاظی را در مورد خدا به کار میبره، میگه شما همین الفاظ را به کار ببرید، به معناش کار نداشته باشید. مثلا اونجا که خدا میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، از وجدان مردم، از عقل مردم سوال میکنه که آیا اون کسی که این جهان را آفریده میشه علم نداشته باشه؟ الا یعلم من خلق، آیا علم ندارد اون کسی که آفریده است؟ خب با این جمله میخواد چی بگه؟ میخواد بگه شما باید معتقد بشید که خدا علم دارد. علم یعنی چی؟ یعنی همون معنایی که میدونید دیگه. چیا میخواد به مردم اثبات کنه؟ یه لفظی را میخواد اثبات کنه که معناشو نمیفهمن؟ یعنی شما متعبد هستید بگید خدا علم دارد، اما این علم یعنی چی؟ هیچی نمیتونید بفهمید. انگار جای این علم یه لفظ دیگری بگذارید که هیچ معنا نداره. چطور هیچ معنایی ازش نمیفهمی؟ اینجا هم اینجوری. آیا اینجوره بیان قرآنی؟ یا میخواد بگه اون علمی که معناشو میفهمید باید برای خدا اثبات کنید؟ و استدلال میکنه بر چیزی که مردم معناشم را نمیفهمن. چگونه استدلالی؟ بنابراین جای تردیدی نیست که قرآن صفات و اسمایی را که به خدای متعال نسبت میده و به مردم عرضه میکنه و به مردم میفرماید که خدا را با این اوصاف بشناسید، یعنی با همون معانی که از اوصاف میفهمید، نه اینکه این الفاظی است هیچ بی معنا در مورد خدا. جای شکی نیست. پس سوال این است که چرا چنین سخنی مطرح میشه؟ این مطلب روشنی است، چون هر حرف نادرستی هم ممکن است از یک انگیزه که کم و بیش وجه صحتی داشته ناشی شده باشه. یعنی بی جهت انسان عاقل نمیاد یک حرف باطلی را همینجوری مطرح بکنه. یک شبهه‌ای براش پیدا میشه، از یک جایی از یک تعبیری به این کشانده میشه. حالا معذور هست یا نیست یه حرف دیگریست. این اشخاص برخورد کردن به یک آیاتی در قرآن و یا روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین که چنین برداشتی به ذهن اونها اومده که اونها چنین مطلبی رو میخوان بگن. مثلا در قرآن داریم فلا تضربوا لله الامثال، به مشرکین میفرماید برای خدا مثل نزنید. این مثل زدن یک نوع توصیف وضع کردن چیزی است از راه مثل. وقتی خدا میفرماید مثل برای خدا نزنید، یعنی خدا را وصف نکنید با این مثل ها. پس معلوم میشه که اصلا خدا را نمیشه وصف کرد. یه همچه برداشتی از چنین آیهی کردن با قرائنی که مثلا ضرب مثل، مثل زدن در قرآن به معنای مطلق توصیف و تبیینه. این مقدماتی هم برای این درست کردن و این نتیجه گرفتن که وقتی قرآن میفرماد مثل نزنید، یعنی وصف نکنید. پس چرا خود قرآن وحث کرده؟ خب اون خود قرآن، خدا خودش وحث کرده، اون میدونسته چی میگه، ولی ما از اینها چیزی نمیفهمیم. منشأ یه همچه حرفی چنین برداشت غلطی از این آیه بود. و یا آیه دیگری داریم، سبحان الله عما یصفون، خدا منزه است از آن چه مردم وصف می کنند. یعنی هر صفتی اونا میگن، یعنی هر صفتی شما برای خدا بیان کنید با اون معنایی که خودتون می فهمید، خدا ازش منزه است. این صفات و این معانی ربطی به خدا نداره، خدا منزه تر از این است. و یا بعض روایات هست که اون چرا شما در ذهن خود تصور کنید با دقیق ترین معانی باز هم چیزی است آفریده شما و خدا از آن بالاتره. روایتی است از امام باقر سلام الله علیه به این مضمون، اونطور که مرحوم فیض در محجت البیضا نقل کردید: کلما میزتموه به اوهامکم فی عدد به معانی مخلوقون مثلکم مردودون الیکم. اون چرا در ذهن با دقیق ترین معانی تصور کنید، توهم کنید، بسازید، خدا از اون منزه است و اون پندار شما مخلوقی است مثل شما. بر اساس این جور آیات و روایات چنین تصوری برای بعضی پیش اومده که بنابراین اوصافی که ما درباره خدا میگیم اینها هیچ کدومش صفت واقعی خدا نیست، اینها پندارهای ماست. خدا را نمیشه وصف کرد، فقط خود خداست که میتونه خودش را وصف کنه. در مقابل عرض کردم که کسانی هم قائل شدن به این که حتی ذات خدا هم قابل شناختن هست، کاملا میشه ذات خدا را شناخت و مخصوصا اون دسته اول به اینها خیلی حمله میکنن که صفات خدا هم قابل شناختن نیست، شما چگونه میگید ذات خدا قابل شناخت؟ عرض میکنیم که ظاهرن اون کسانی که گفتند اوصاف خدا را نمیشه شناخت و این الفاظی که در مورد اسماء و صفات خدا به کار میبریم معناشو نمیفهمیم، برای اونها شبهه‌ای از باب اشتباه مفهوم به مصداق حاصل شده. یکی از انواع مغالطات که انسان در موقع استدلال به ذهن خودش میاد یا برای دیگری استدلال غلطی میکنه، این غلط و این اشتباه ناشی میشه از اشتباه مفهوم به مصداق، خطای در تطبیق از لحاظ مفهوم و مصداق. یعنی به جای این که مطلبی که مربوط به مصداق هست به اون نسبت بدن، به مفهوم نسبت میدن، یا حکمی که مربوط به مفهوم هست به مصداق نسبت میدن. منظور از این چیه؟ مفهوم اون معنای کلی است که ما در ذهن درک میکنیم، مثل مفهوم انسان، مفهوم نور، مفهوم حرارت، معنایی است در ذهن تصور می‌کنیم. وقتی بخوام توضیحش بدیم مثلا میگیم انسان موجود زنده است که دارای عقل، حیوان و ناطق، یک معنایی است که با معانی دیگری قابل تفسیر. این مفهوم مصداق یعنی اون شخصی که این مفهوم بر او منطبق میشه، اون فرد خارجی انسان، اون مصداق. ما وقتی مفهوم آتش را تفسیر میکنیم میگیم آتش یک جسم گرمی است مثلا. حالا البته تعبیرات دیگری هم داره، فرض کنید بفرمایید ترکیب مواد قابل احتراق با اکسیژن هست، ولی طبق تعریف عرفی میگیم نار یک موجوده که موجودی است که ذاتاً داغه، حرارت داره. این مفهوم را ما در ذهنمون تصور کردیم. الان شما آتش را که در ذهنتون تصور کنید، یعنی به چیزی که دارای حرارت تصور کردید. اما ذهنتون هم داغ میشه؟ مفهوم حرارت را تصور کردید. اون چه می سوزاند مصداق حرارت است، نه مفهوم حرارت. اگر شما مفهوم حرارت را در ذهن تصور کردید و از این راه خواستید اثبات کنید که الان ذهنتون علو میگیره، میگم چی تو ذهن شما هست؟ آتش. آتش که می سوزن. پس نتیجه تن الان ذهن شما مشتعل میشه. این مغالطه است دیگه. این مغالطه از چه راهیه؟ یعنی چیزی که اثر مصداق بوده من به مفهوم نسبت دادم. اون چه در ذهن من هست مفهوم آتش است، نه مصداق آتش. ولی اون چه می سوزاند مصداق آتش است، نه مفهوم. اینجور مغالطات در بحث ها و استدلال ها زیاد پیش میاد. اونهایی که خیلی پهلوان هستند در استدلالات و بحث ها، اونا میتونند این دقایق خطاهایی که در استدلالات پیش میاد تشخیص بدن و بفهمند که فلان فیلسوفی که فلان جا اشتباه کرده در اثر چی به این اشتباه افتاده. این را در منطق فنی، فن مغالطه که انواع مغالطات را دستبندی کردن که کسی که می اندیشه توجه داشته باشه که به چند جور مغالطه هست، خودش مبتلا نشه و دیگران هم اگر مغالطه می کنند متوجه شد. ظاهراً این کسانی که چنین ادعایی را کردن که خدا را نمی شه شناخت و این اوصاف فقط الفاظی هستند که ما مجاز هستیم درباره خدا به کار ببریم، مبتلا شدن به چنین مغالطه ای. یعنی اون چه در دلشون بوده یا اون چه از آیات و روایات میبایز استفاده بشه این بوده که مصداق اوصاف الهی را با مفاهیم ذهنی نمیتوان شناخت، نه این که مفاهیم هم وقتی در مورد خدا به کار میره اصلا معنای خودش از دست میده. ما وقتی به عالم میگیم موجود است، موجود یه معنایی داره، یعنی هست. اما وقتی میگیم خدا موجود است، این موجود دیگه اون معنا رو نداره. این توهمی است. پس وقتی میگیم خدا موجود است به چه معنایی میگیم؟ به همون معنایی که در مقابل معدوم به کار میره یا به یک معنای دیگری؟ وقتی میگیم خدا عالم است، یعنی همون عالمی که در مقابل جاهل به کار میره. به همون معنا میگیم خدا عالم است، به یه معنای دیگری داره؟ بدون شک به همون معنا ما به کار میبریم. خدا عالم است یعنی جاهل نیست، یعنی همون چیزی که ملازم است با جاهل نبودن. پس این مفهوم را ما میفهمیم، اما مصداق این علم را نمیتونیم بشناسیم. علم مصادیق زیادی داره. اون چه ما از مصادیق علم میشناسیم مصادیقی است محدود، علم هایی که در خودمونه. اگر به کسان دیگری هم نسبت میدیم، چیزی شبیه آنچه در خودمون هست به دیگران هم نسبت میدیم. اما علمی که نامحدود است، علمی که ذاتی است، عین ذات خداست، چنین مصداقی از علم را ما نمیتونیم بشناسیم. ندیدیم دیگه. پس اون چه ما نمیتونیم درک بکنیم حقیقت مصداق این مفاهیمه. ولی این معناش این نیست که اصلا معنای مفهوم، معنای اسماء و صفات خدا را ما درک نمی کنیم. عالم و قادر معناش برای ما مساویست. چه بگیم عالم، خدا عالم است، چه بگیم قادر است، هیچ کدوم معنیشو که نمیفهمیم. اشتباه از اینجاست که ما معنا را میفهمیم، حقیقت معنا هم را میتونیم درک کنیم. و حقیقت معنا چیزی همون مفهوم ذهنی، چیزی بیش نیست. اون چرا نمیتوانیم درک کنیم حقیقت مصداق است. فرض بفرمایید ما موج صوتی را در یک فرکانس مخصوصی میتونیم بشنویم، اگه کمتر از اون باشه نمیشنویم، بیشتر از اونم باشه نمیشنویم. اما میتونیم تصور کنیم موجی که فرکانسش از این بیشتره و یا کمتر. نشنیدیم ما چنین موجی را، چون قدرت شناخت ما محدود به امواجی است که فرکانسش بین دو حد خاص باشه. ولی میتونیم تصور کنیم یه موجی باشه که فرکانسش از این کمتر باشه یا بیشتر باشه. وقتی تصور کردیم اصلا معنای این موجم را نمیفهمیم یا مصداقش را نشنیدیم ندیدیم. انواری که ما میبینیم باز انواری است که فرکانسشون معین است. اگر بیشتر باشه یا کمتر باشه امواج ماورای بنفش، مادون قرمز درک نمیبینیم. اما میگیم بالاخره نوریست، موجیست که فرکانسش از اینا کمتر است یا بیشتر. مفهومش رو درک میکنیم ولو این که نبینیم. در اینجا مصداق را ما نیافتیم، مفهوم همون مفهوم. اونجا میگیم موج، اینجا میگیم موج. اونجا میگیم تواتر، اینجا میگیم تواتر. اونجا یک عدد ریاضی به کار میبریم، اینجا یک عدد ریاضی به کار. این مفاهیم ناشناخته نیست، اما مصداق این مفهوم برای ما ناشناخته است، چون قوه بینایی ما توانایی درک اون را نداریم، یا قوه شنوایی ما توانایی شنیدن چنین صوتی را نداریم. اما مفهوم همون مفهومه. ما مفهوم علم را درک میکنیم. این علم در ما و تا اونجا که ما میشناسیم مصادیقش را محدوده، در یک شرایط خاصی پدید میاد. دانش ما مطلق نیست، محدود. راه تحققش هم محدودی. ما از راه انگشتان دستمون که دانش نمی آموزیم، از راه چشم و گوش دانش می آموزیم. راه محدودی داره. حالا اگر دانشی فرض کنیم که هیچ حد نداره، کسب شدنی هم نیست و عین یک وجود است، مفاهیمی که در اینجا به کار می‌بریم چیه؟ مفهوم دانش، مفهوم کسب نشدنی، مفهوم نامحدود، یعنی مفهوم محدود به اضافه یه علامت نفی. اینا مفاهیمی است. این مفاهیم رو ما درک می‌کنیم، اما حالا دانش نامحدود را یافته ایم، مصداق شما نمیشناسیم. اون چه از مصادیق دانش درک میکنیم مصادیق محدود و متناهی است. پس وقتی خدا میگیم عالم است، مفهوم عالم همون مفهومی است که در مورد خود ما هم به کار میره. میگیم فلان شخص عالم است، مفهوم همون مفهومی. منتها مصداق علم خدا علم ذاتی بی‌نهایت، مصداق علمهای ما علم محدود اکتسابی، مصادیق است که با هم فرق داره و ما هیچگاه اون مصداق را نمیتونیم درک بکنیم، برای اینکه نمونش را ندیدیم. پس به این صورت میشه این دو وجه را به هم نزدیک کرد که اگر مراد اونها این باشه، خط اشتباهی در تعبیر بوده و یا اینکه واقعا مغالطه‌ای در استدلال براشون پیش اومده و مفهوم و مصداق را با هم خلط کردن. باید بهشون توضیح بدیم اون چه ناشناختنی است، مصداق این مفاهیم است. این راجع به اوصاف خدا. خب مصداق این اوصاف چیه؟ کیه؟ ذات خداست. ذات خداست که مصداق این اوصاف است. منتها چون صفت خدا عین ذات است، چه بگیم ذات خدا را نمیتوان یافت، چه بگیم مصادیق صفاتش را، چون مصادیق صفات که غیر از ذاتش نیست. در بحث قبلی گفتیم صفات خدا عین ذات. پس وقتی ما حقیقت مصادیق را نمیتوانیم با عقلمون درک کنیم، حقیقت ذات را هم نمیتونیم درک کنیم. عقل راهی برای شناختن مصداق صفات که همون ذات الهی هست نداره و به همین معناست که در روایت وارد شده ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار، یعنی خدا اونچنان که از چشمها با چشمها قابل دیدن نیست، با عقل هم قابل شناختن نیست. معنای این که با عقل هم قابل شناختن نیست یعنی حقیقت ذات الهی، نه این که با عقل قابل شناختن نیست که بگیم خدا هست، خدا عالم است، خدا قادر است. این روایت نمیگه که عقل این چیزا رو نمیفهمه. منظور این است که حقیقت مصادیق اینها را عقل نمیتونه درک کنه. اصولا عقل کارش درک مفهومه. عقل یعنی اون قوه‌ای که مفاهیم کلی را درک میکنه. هیچ وقت عقل نمیتونه مصداق را درک کنه. مصداق را یا باید با تجربه حسی یافت یا با تجربه درونی که به اصطلاح ما همون علم حضوری و شهودی هست. عقل فقط کارش درک مفاهیم کلی است. عقل هیچ وقت یک شیء خاص مشخص و عینی را نمیشناسه مگر با اوصاف کلی. پس از عقل نباید توقع داشت که ذات خدا را از اون جهت که یک موجود عینی خارجی هست و مصداق صفات و اسماء از عقل بشناسه. عقل هیچ جا دیگه هم چه هنری نداره. هر جا عقل چیزی درک میکنه از راه مفاهیم کلی است. خب پس ذات خدا را چگونه میشه شناخت؟ اگر بشه شناخت باید با دل شناخت، با علم حضوری. آیا ذات خدا را از این راه میتوان شناخت؟ عرض میکنیم این شناخت مراتب داره. از یک مرتبه ضعیفی شروع میشه که طبق استدلالی که قبلا از آیه شریفه میثاق استفاده کردیم، این علم حضوری در همه مردم وجود داره، منتها اونقدر در پرده های توهمات و توجهات به غیر خدا مستور شده که گویا نیست. این یک مرتبه ضعیفی از علم حضوری است که گفتیم همه دلها در عمق خودشون ارتباطی با خدا دارند و خدا را می‌یابند. کاملترش در مؤمنین صالحی پیدا میشه که در اثر تمرکز، حضور قلب در عبادت و اطاعت خدا، دلشون آشناتر میشه با خدا، اون معرفت فطریشون سیقل میخوره، جلوگر میشه، تابناک میشه، قویتر میشه، روشنتر میشه، بیدارتر میشه، زندتر میشه. مؤمنین متوسط هم حتی اتفاق میفته. ممکن است در نیمه شبی مؤمنی مشغول مناجات و راز و نیاز با خود دیگر از خودش و از جهان فراموش میکنه، دلش اونچنان آشنا میشه با خدا و انس میگیره با خدا که توجهش از همه چیز قطع میشه. این همون علم حضوری فطری است که در اینجا پردش کنار افتاده، نورش ظاهر شده، فعال شده، این علم زنده شده. از این بالاتر معرفت‌های حضوری و شهودی است که برای مؤمنین کامل و اولیاء خدا است. اونجاهایی که امام می‌فرماید لم اعبد ربا لم اره، اونجایی که امام می‌فرماید علی غیر کمن ظهور مالی سلک، اونجایی که میگه تعرفت الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء، عباراتی است در دعای عرفه از سید الشهدا سلام الله. عرض میکنه خدایا تو در همه چیز خودت را به من شناساندی، یعنی به هر چه نگاه میکنم تو را در اونجا میبینم. و انت الظاهر لکل شیء، تویی که بر هر چیزی هویدایی، مگر غیر تو ظهوری دارد که تو را روشن کند. اون کسانی که میخوان تو را با دیگران بشناسند گویا پنداشتن که دیگران نوری و ظهوری دارند که تو نداری و در پرتو نور دیگران باید تو را بشناسند. صحیح توهم باطل، مگر نوری هست که از تو نباشه؟ این یک معرفتی است که برای اولیاء خدا پیدا میشه. میگن هیچ وقت از دل من غایب نبودی که تو را جستجو کنم، بر من مجهول نبودی که دنبال شناخت بر بیام، جز تو چیزی ظاهر نیست مگر آنچه تو او را ظاهر کرده باشی. این معرفت خاص اون کسانی است که قدم در وادی عبادت و معرفت خدا نهادند و دل به عشق او سپردند. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک، تویی اون کسی که اغیار و بیگانگان را از دلهای دوستدارانت زدودی تا در دل آنها جز تو کسی باقی نماند. این معرفت معرفتی است مخصوص اولیاء و مؤمنین کامل. چنین کسانی هستند که می توانند ذات خدا را در حد دایره وجودی خودشون بشناسند. یعنی وقتی خودشون را پرتوی از ذات الهی یافتند، در همین پرتوی که ارتباط دارد با ذات، به همون اندازه ظرفیت این پرتو، اون ذاتی که بهش پیوسته هستند او را می‌یابند. به عنوان یک تشبیه معقول به محسوس برای تقریب به ذهن، ولله مثل الاعلا، خدا از این تشبیه ها منزه است، ولی برای تقریب به ذهن هستیم. فرض کنید که یک عمود نوری از یک منبع مولد نور میتابه، این چراغ از یک عمود نور ازش میتابه، این عمود اتصال داره با مبدع مولدش، یک خطی است. حالا حقیقت نور چیه؟ آیا موج است یا ذره است، کوانتوم است، چیز دیگه یه هست؟ کارش ندارم. در اون چی شما محسوس میکنید، تصور میکنید، میبینید یک خطی از یک شیء مولد نور جدا میشه و همینطور بهش پیوسته است. حالا این موج است یا ذره است یا ذره موجی است، کار به بحث‌های فیزیکیش نداره. این خطی که شما متصل هست به این چراغ، اگر این خط خودش را بیابد، یعنی شعور داشته باشه، از خودش آگاه باشه، چی میابد؟ میبینه میابد که یک خطی است متصل به یک مبدع نور دهنده، یعنی یافتن خودش همان است و یافتن ارتباط و اتصالش هم به مبدع نور همان. اگه خودش را بیابد، اتصالش هم به اون نقطه‌ای که داره ازش صادر میشه مییابه. پس ذات اون شیء را مییابه، اما به اندازه‌ای که خودش با اون مربوطه. اون ذات نامتناهی است. این در یک نقطه محدودی با او ارتباط داره، اما در اون جایی که ارتباط داره خود ذات را می‌یابد، نه این مفهوم کلی. پس به این صورت هم میشه آشتی داد بین اون کسانی که میگن ذات خدا قابل شناختنه با اون کسانی که میگن ذات خدا قابل شناختن نیست. چجور آشتی بدیم؟ بگیم اگر منظور از شناخت ذات، یعنی شناختی که احاطه بر ذات پیدا کنه، چنین چیزی برای غیر خدا محاله. ذات خدا نامتناهی است. کدام موجودی است که میتونه احاطه بر ذات نامتناهی الهی پیدا کنه؟ این تناقضه. این جور شناختی محال است، نه برای من و شما محال است، برای شریفترین مخلوقات خدا هم محال است. برای ذات مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و وجود مقدس ولی از عجل الله فرجه و شریف هم اون معرفت احاطه کننده محال است، چون اونها هم وجودشون محدوده، مخلوقن. اما اگر منظور از معرفت ذات این باشه که انسان میتواند، فل جمله بعضی از انسان ها میتوانند به مقامی برسند که رابطه وجودی خودشون را با خدا بیابند، نه بدانند، با شهود و حضور قلبی بیابند که به خدا پیوستند، نه خدا هستند. علیعاذ بالله، آنچنان که در تشبیه ناقص در رابطه نور با مبدع مولدش تصور کردیم. باز هم تأکید میکنم که خدا از این مثال ها منزه است. ما برای تقریب به ذهن برای اینکه ذهن ما یه مقداری آشنا بشه که تا حدود اینها رو بپذیره، از این مثال ها کمک میگیریم، والا خدای متعال از همه این مثال ها منزه است. اگر انسان به این مقام رسید که وجود خودش را شعاعی از وجود خدا به حسب تمثیل استعاری و ناقص بیابد، در اینجا علم حضوری به خدا داره، به ذات خدا یا به صفاتش، به ذات خدا. مگر ارتباط ما با مفاهیم اسماء و صفات است؟ ارتباط ما با ذات خدا است. همه جهان در ید قدرت خداست. علم و قدرت خدا که عین ذات است، احاطه بر وجود اشیاء دارد. خدا در همه جا وجودش حاضر است، نه مفهومش. وجود ما با وجود خدا رابطه داره، اما چجور رابطه ای؟ ما رابطه ها را از قبیل روابط مادی میپنداریم، خیال میکنیم اگر وجود ما با کسی ارتباط داشته باشه، ارتباطی است از قبیل ارتباط جسمی با جسمی. این محاله. داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، این جور ارتباط نیست. اما یه جور ارتباطی است که اگر اراده او نباشد ما هیچیم. باز به عنوان تشبیه ناقض، شبیه اون صورت ذهنی که شما در ذهن خودتون ایجاد میکنید، این صورت ذهنی چگونه رابطه ای با ذهن شما دارید؟ آفریده ذهن شماست، اما نمیشه از ذهنم جداش کرد، گذاشتش اونجا. این صورت ذهنی وقتی هست که قائم به ذهن شما باشه. اگه بخواد جداش کنید از ذهن، هیچ. صورت ذهنی رو نمیشه از ذهن کندش، گذاشتش اونجا. اصلا قوامش به همین ارتباط با ذهنه. این است که فلاسفه بزرگ اسلامی فرمودند وجودهای اشیا عین ربط است، نه چیزی است که دارای ربط است. خودش عین ارتباط. که یه وقت دیگه هم توضیح مختصری در باره عرض کردم، شاید یک مجال بیشتری هم پیش بیاد که توضیح بیشتری عرض کرده باشه. به هر حال وقتی انسان چنین حالی را در خودش بیابد که دلش پیوسته با خداست، در همون نقطه پیوستگی، البته تعبیر نقطه تعبیر غلطی است، اما لفظ دیگه نداریم چی بگیم، در اون نقطه پیوستگی همونجا به همون اندازه ارتباط خود خدا را هم میابد، اما در یک جلوه بسیار محدودی که همون خودش. اما بخواد احاطه بر ذات الهی پیدا کنه، حاشا و کلا که موجود امکانی و مخلوقی بتواند چنین معرفتی به ذات خدا پیدا کنه. و به عبارت دیگر، شاید این تعبیرم به ذهنتون آشنا باشه، معرفت به کنه ذات خدا محال است، اما معرفت ذات به وجهن از یک دریچه خاص، از یک دیدگاه محدود، در یک رابطه محدود ممکن است. ولی این هم تنها از راه دل حاصل میشید. عقل حتی در این حد هم راه نداره، چون عقل فقط کارش درک مفاهیمه. اینجا صحبت از شناخت مصداق است، شناخت خود ذات است. پس پاسخ ما از این سوال که آیا ذات الهی قابل شناختن هست، میگیم به یک معنا آری و به یک معنا نه. اگر منظور از شناخت ذات الهی معرفتی است که احاطه بر ذات داشته باشه، معرفت به کنه ذات الهی ابدا ممکن نیست. اما اگر منظور از معرفت ذات معرفتی باشد که از راه دل و با شهود قلبی برای اولیاء خدا و عارفان حقیقی حاصل می شود، معرفتی محدود در شعاع ارتباط وجودی خود عارف، بله در این حد ممکن است. و اما اون چه در روایات ذکر شده که هر چرا شما تصور کنید ولو به دقیق ترین معانی، اون هم مخلوقی است مثل شما و نتیجه گرفته شده که شما نمیتونید خدا را با عقل خودتون و با مفاهیم ذهنیتون و با معانی درک بکنید، جواب این هم روشن شد. ما هم عرض کردیم که خدا را با مفهوم، مصداق ذات خدا را، مصداق اوصاف و اسماء الهی را که خود عین ذات باشد، از راه مفهوم نمیشه شناخت. مفهوم چیزی ساخته ذهن ما. گویی این که این مفهوم ابتدا از یک مصادیقی گرفته شده، اما هر کسی به همون اندازه ای که مصداق را شناخته مفهوم را میتونه مرآت و سمبل برای اون مصداق قرار. اگر کسی اصلا با ذات خدا آشنا نشده، معرفت حضوری پیدا نکرده، هرچی بگه همش مفاهیمی است. البته این مفهوم اشاره می کند به یک موجودی، می دونه هست یه موجودی، اما موجودی است علی صفت الغیبه، حواله به غایب می ده. باز فراموش نکنید اون روایت امام صادق سلام الله علیه را: فمن زعم انه یعبد الله بالصفه فقد احال على غائب، حواله به غیب ده. یه کسی هست که آفریننده آسمان زمین. ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. اگر یه چیزی را حضوراً بخواهید بشناسید، اول خودش را میشناسید بعد صفاتش را. یعنی از اون چه میشناسید ذهن شما مفاهیمی انتزاع میکنه، اون مفاهیم انتزاعی و اون اوصاف مرتبش متأخر است از شناخت خود ذات. اما اگر یه چیز را غایبانه میخواد بشناسید، اول باید صفاتش را بشناسید، اینش که نیست پیش شما که بشناسید. و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. عقل هیچگاه نمیتواند ذات الهی را حضوراً بیابد، اصلا کار عقلی نیست، کار عقل درک مفهومه. پس اگر معرفتی حضوری نسبت به خدای متعال ممکن باشد که هست، فقط از راه دل حاصل می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تعبیر می فرمایید یا تفسیر؟ این آیه خطاب هست به مشرکین درباره بت‌هاشون. میگه اینایی که به فلان بت میگید این خدای عشق است، این خدای باران است، این خدای جنگ است، اینا یه اسم گذاری هایی کردید، واقعیت ندارید. واقعا اینا تأثیری در پیروزی یا در نعمت یا در شفا ندارن، فقط یه اسمی گذاشتید. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یه اسم گذاری هایی هست، یا خودتون یا پدرانتون این اسما رو درست کردن. تو بازی شاه وزیر وقتی اسم یک کسی میزنند شاه، ما میشه شاه. وقتی اسم یک کسی میزنند وزیر، میشه وزیر. اگه شما توی تئاتری نمایش صدام رو بردید، اسمش رو گذاشتید صدام، این واقعا میشه صدام؟ با اسم گذاری که واقعیات تغییر نمی کنه. شما اسم یک سنگ هایی و چوب هایی گذاشتید خدا، اسم است فقط، واقعیتی نداره ورای اسم. خطابی که به حضرت موسی شده یا موسی اینی انا الله، این خطاب از سنخ وحی است. وحی خودش درکش نوعی علم حضوری است. محتوای وحی با علم حصولی شناخته میشه، ولی به هر حال هر دوی اینها غیر از اون شهودی است که ما میگیم. این اگر باشد شهود کلام خداست نه شهود ذات. انی انا الله کلامی است از حضرت باری تعالی صادر شده و به گوش موسی رسیده، البته اونم به گوش دلش، ولی اون چرا یافته کلام خدا را یافته. این معناش یافتن ذات نیست. شاید یافتن ذات همون بود که گفت رب ارنی انظر الیک، جواب داده شد لن ترا. بنابراین وحی هم ممکن است بگیم با علم حضوری درک میشه، اما این شهود خود خدا نیست، شهود کلام است. بر شاید منظور این برادرمون این باشه که ما وقتی میگیم عرفا به علم حضوری، عرفای راستین باز تأکید میکنم، با علم حضوری خدا را میشناسند، پس ما یک از شناخت اونها یه تصوری داریم، میگیم اونها با علم حضوری خدا را میشناسند. خب خود ما که این علم حضوری را نداریم، پس چگونه از شناخت اونها یک تصوری داریم؟ برداشت من از این سوال اینه، حالا نمیدونم مقصود نویسندم همین بوده یا نه، با توجه به این که یافتن عرفا قلبی و حضوری است، تصور آن نیز از طرف ما ممکن است، ولی مصداق آن را چگونه میتوانیم تصدیق کنیم مگر اینکه خود ما به اون مرحله برسیم؟ یعنی چگونه میتونیم بگیم واقعا عرفا علم حضوری پیدا کردن با اینکه ما خودمون چنین علم حضوری را نداریم؟ پس چگونه میتونیم تصدیق کنیم که چنین چیزی هست؟ این مربوط میشه به کیفیت انتزاع مفاهیم و توسعه مفاهیم. ما وقتی علم را در خودمون یافتیم، چه علمی یافتیم؟ علمی بود حصولی، محدود، کسبی. معنای علم اینه دیگه، در اون چه در خودمون میابیم اینجوری. بعد ذهن میاد این قیود مفهوم را حذف میکنه، میگه علم محدود در مقابلش علم نامحدود است. اون چه ما یافتیم محدود بوده، مفهومی که ذهن ما از این مصداق میگیره، این مفهوم قابل توسعه است. یعنی میشه بالو پرش را زد، دایرش را وسیع کرد. ما علم محدود یافتیم، اما ذهن میتونه بگه که علم نامحدود هم ممکن است باشه. این علم نامحدود را چجور ذهن درک کرده؟ با ترکیب چند تا مفهوم، مفهوم علم، مفهوم محدود، مفهوم نا. اینا رو با هم ترکیب میکنیم میشه علم نامحدود. مفهومه، مصداق علم نامحدود را نمییابه، اما ممکن است این مفهوم مصداق در خارج داشته باشد؟ خب بل ممکنه، محال که نیست، تناقضی که لازم نمیاد. آیا هست یا نیست؟ دلیل ما علم حضوری خودمون یافتیم، ترس خودمون را که درک میکنیم علم حضوری است. من که دارم میترسم، این ترس خودمو با علم حضوری میابم. صورت ذهنی خودمو با علم حضوری میابم، یعنی اشیا را به وسیله صورت ذهنی درک میکنم، اما خود صورت ذهنی را دیگه با یک صورت دیگری که درک نمیکنم. ولا تسلسل لازم میاد، میلیون ها و میلیارد ها صورت ذهنی باید باشه تا من یه چیز را درک کنم. خود صورت ذهنی را دیگه با خودش درک میکنم، یعنی علم حضوری دارم میشه. اینا مصادیق علم حضوری است که در خودمون هست. میگیم آیا ممکن است علم حضوری از این وسیع تر هم باشد؟ ممکنه. آیا هست یا نیست؟ گروه دلیله. اگر دلیل گفت هست میگیم هست، اگر گفت نیست میگیم نیست. بر این که آیا انسان میتواند علم حضوری به خدا پیدا کند، دو جور میشه استدلال کرد. یکی این که از راه فلسفی که اشاره به برهانش کردم که هر معلولی این ارتباط با علت هستی بخش است، وقتی خودش را بیابد رابطه با خدا را هم خواهد یافت. این اشاره به برهانش بود. از راه تعبد هم خدا فرموده، پیغمبر فرموده، امام فرموده. مگه امیرالمومنین نفرمود ولکن تراه القلوب به حقایق ایمان؟ پس معلوم میشه با دل میشه خدا را دید. اگر عارفی ادعا کرد که من خدا را دیدم، من میتونم تصدیقش کنم یا نه؟ نه. تکذیبش میتونم بکنم یا نه؟ نه. مگر اینکه اعمالش نشون بده که این اهل انکار نیست، این لیاقت این که خدا چنین معرفتی را بهش بده نداره، اون وقت میتونیم تکذیبش کنیم. آدمیست خمار، حقه‌باز، متملق، ظالم، جنایت پیشه، این بگه من خدا را با در دلم میابم، به عالی ترین معرفت عرفانی رسیدم، اون دروغ میگه. یقین داریم دروغ میگه. چرا؟ یه همچون موجود پلیدی خدا اون معرفت نفیس را بهش نمیده، خدا نعمت خودش را هرز نمیده. این خلاف حکمت از چنین معرفتی به چنین کسی بده. اما آیا میتونیم تصدیق کنیم؟ تصدیق ظنی در بعضی از اشخاص که همینطور که عرض کردم زندگیشون پر از آثار توحید هست میتونیم، اما تصدیق یقینی فقط درباره پیغمبر و امام میتونیم بگیم، اونم چون در دین ما از راه وحی ثابت شده. آیا کسی دیگری میتونه تصدیق بکنه؟ اگر یک کسی در یک مرتبه ای از معرفت باشه که احاطه بر روح دیگری یافته باشه، اگر اصلا، باز نمیتونیم بگیم کی یافته، کی رسیده به همچه مقام، اگر کسی هم چیزی بیابد او میفهمد که آیا اون یکی هم به اینجا رسیده یا نرسیده، احاطه بر روحش داره، همه چیزشو میبینه. اما چنین معرفتی باز داره که پیدا میشه؟ اونی که میدونیم باز فقط پیغمبر و امام، دیگران نمیدونیم. ممکن است خدا به بعضی از بندگان صالحش هم چنین معرفتی بده. اگر یک مؤمن صالحی ادعای این حرفا کرد، ما حق تکذیبش نداریم. اما اگر یک فاسق فاجری ادعای چنین کرد، باید تکذیبش کنیم تا مردم گولشو نخورن. اما 100% بدانیم کی به چنین معرفتی رسیده، کی نرسیده، بنده به خودم اجازه نمیدم که در این مسئله قضاوت کنم. و دلیل هایی هم که آوردم شاهد بر این است که دیگران هم قضاوت قطعی نمیتونن. وقتی شهود در قالب مفاهیم وارد نمی شود، آیا از ارزشان کاسته نمی شود و بهتر نیست شهود هیچگاه لباس مفهوم نپوشد؟ منظور نویسنده پیداست، منظورش اینه که حالا چیزی که جز از راه شهود حاصل نمیشه، چرا ما با الفاظ ازش سخن بگیم؟ ما الان که داریم میگیم علم شهودی هست به ذات خدا، با چی داریم راجع به اون علم شهودی صحبت میکنیم؟ با الفاظ و مفاهیم دیگه. این الفاظ و مفاهیم ما میخواییم وسیله قرار بدیم که بدانیم چنین علم حضوری هست. خب اگر اون علم حضوری را ما با این الفاظ بیان کنیم، این الفاظ که وافی نیست که حقیقت اون را بیان کنه، پس بهتره ما این الفاظ را به کار نبریم. این یک بینشی تا حدی صحیح است، ولی به طور کلی صحیح نیست. شاهدش این است که خود قرآن درباره اینها بیاناتی فرموده و الفاظی گفته و حتی الفاظ متشابهی که شبهه جسمانیت درش میاد. میگه و جا ربک و الملک و صفن صفان، روز قیامت خدا میاد فرشتگانم صف در صف میان. تعبیر این است که خدا آمد، جا عرب بکر. مسلمن منظور از این آمدن که آمدن جسمانی که نیست، خدا که جسم نیست، پا نداره که قدم برداره بیاد جلو و بره عقب و یه. منظور این است که نور الهی ظهور پیدا میکنه به طوری که همه میبینن. گویا کسی در جای غایب بوده، حالا آمده. یک تعبیریست استعاری. این تعبیر نمیتونه حقیقت اون ظهور الهی را در قیامت تبیین کنه، ولی بالاخره باید با یک لفظی به مردم فهمون که چنین چیزی هست. باید بدانی که یک حقایقی هست که تو کنهش را نمیفهمی. این است که همراه این تعبیرات یک سبحان اللهی، تعالی الله اما یسفون، سبحانه و اما یسفون در کنارش میاد. یا به قول امام در اون روایت میفرماید که عالمون لا که علمنا، خدا دانا هست اما نه مثل دانش ما. قادرون لا که قدرتنا. پس باز ما ناچاریم، مایی که در دیار غیبت و حجاب هستیم و راهی به شهود نداریم یا به شهود خودمون آگاه نیستیم، کسانی که بخوان دست ما را بگیرند، هشدار به ما بدن، ما را از وادی خارج کنند، باز باید با یک زبانی صحبت کنند که ما بفهمیم. اگه هیچی نگن، بگه هر وقت خودش آمد ما میبینه، این که هدایت نشد. میماند که آیا اتفاقا از این وادی حیرت و ضلالت کسی نجات پیدا بکنه یا نکنه، بیدار بشه یا نشه. اما انبیا اومدن که مردم ها بیدار کنن، داد بزنن سرشون، هشدار بدن. آهای خواب